بینندگان عزیز، امروز ابدا و می است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی را تماشا دارید که همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. از جمله این موضوع را مطرح می کنیم. در روسیه بازداشت مهاجران و شرکت های تنظیم کننده حجت های شهروندان خارجی اوج گرفته است. دومین سالگرد نارامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، حامیان حقوق میگویند تا هنوز مسئولان سرکوبی جوانان بدخشانی به جوابگاری کشیده نشدند. و قانون نوی سفربری به ارتش اوکراین، پناهجویان میگویند وطنشان را دوست میدارند ولی برگشتنی نیستند.
با فکرم هر فردی که در خارج است روی ارزش های اخلاقی پا گذاشته است.
در رابطه با حمله به تالار کروکوس مسکو باز 5 کس دیگر را دستگیر کردند. با نوشته تلگرام کانال بازا، همه آنها زاده تاجیکستان بوده، از سازمان تروریستی ولایت خراسان پیروی میکردند. به گفته این منبع، نسبت بازداشت شده ها بر اساس چند ماده تشکیل فعالیت سازمان تروریستی، سوی قصد به حمله تروریستی، غیر قانونی به دست آوردن سلاح و غیر قانونی تیار کردن ماده های ترکنده پرونده جنایتی گشودند. دیروز و امروز دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو مهلت حبس 11 زاده تاجیکستان را که به حمله مرگبار به کروکوس گمان زده هستند 3 ماه دیگر دراز کرد. مهاجران تاجیک میگویند بعد از حمله، سنجش و بازداشت و اخراج افزوده، مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. در سراسر روسیه بازداشت های عمومی مهاجران جریان دارد. ادامه در گزارش کیومرسیتا.
در شهر سنت پترزبورگ 18 نفری را بازداشت کردند که با راه های تقلبی به قانونی گردانی بود و باش زیاده از 7000 خارجی کمک کردند. در این باره نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه ایرینا والک خبر داد. بازداشت ها همزمان در منطقه های گوناگون سنت پترزبورگ صورت گرفتند. پلیس روسیه میگوید که به این گروهی متشکل 18 شهروند روسیه و چندی از دولت های همسایه شاملند. گمانبران 3 نهاد حقوقی میانه‌رو را تأسیس داده، به واسطه آنها مهاجران را ثبت نام قلبکی کرده و برای دریافت پتنت کمک نمودند. به گفته پلیس، شخصانی بازداشت شده اکثرا مهاجران را در سراغه های ساکنان سنت پترزبورگ نام نویس می کردند که صحیفه هایشان در وبسایت خدمات دولتی رخنه شدند. صاحبان خانه حتی خبر نداشتند که کسی از نام آنها شخصانی ناشناس را در قید خانهشان گذاشته است. در مجموع نیروهای امنیتی 10 چنین صحیفه را آشکار کردند. اعضای گروه برای خدمت های خود از 27 تا 35000 روبل می گرفتند. مقامات حفظ حقوق روسیه گفتند که هر کدام آنها می توانستند با این راه ماه تا 1 میلیون روبل درآمد گیرند. عملیات ضد مهاجران در تمام منطقه های روسیه شدت گرفته است. نیروهای امنیتی ولایت کالینینگراد به تفتیش همه رانندگان مهاجر سر کردند. آنها همچنین نقلیات جمعیتی را منع کرده، مسافرانی را که چهره غیر اسلاویانی دارند تفتیش می کنند. بعد از سنجش حجت ها، بعضی از آنها به شعبه پلیس برده شدند. در عموم دادگاه از بازداشت شده ها تقریبا 400000 روبل جریمه ستانده، قرار اخراج 10 نفر را برآورده است. در پوشکینا نیروهای امنیتی در انبار شرکت آزان ریدی گسترده انجام دادند. مقامات ولایت مسکو قصد دارند که 115 مهاجر را از روسیه بیرانند. در این باره از سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در این ولایت خبر دادند. در این رید بجز از پلیس، نیروهای گارد روسیه، افسران خدمات فدرالی امنیت و اعضای حرکت ملتگرایانه جمعیت روسیه شرکت داشتند. حالا نیروهای امنیتی روسیه شخصیت کارفرمایی را معین میکنند که به گفته آنها مهاجران غیر قانونی را به کار جلب کرده است. مأموریت شرکت آزان برگزاری تفتیش ها را تصدیق کرد، اما گفت که کسی بازداشت نشده است.
بینندگان ارجمند، در این فرصت برنامه پورای از نشر گپ آزاد رو میبینیم که این هفته در آن اویدی برکناری رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و سرنوشت حزبوی دیگر صحبت شد. همکار ما میرزانبی خالقزاد از مصاحبانش پرسید که چی باید کرد تا در تاجیکستان حزبوی سیاسی مستقل وجود داشته باشند و گوناگون اندیشی رواج یابد.
وابسته به اراده یک نفر پارلمان تشکل می‌یابد، این باعثی باز هم دوروتر گردیدن حزب معلوم و قشاق‌تر شدن حزب دیگر می‌شود و این غلط است.
تیمور توشف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
زیاد حزب های سیاسی هستند، زیاد باید به مردم رو بخرن، از حال احوال مردم با خبر باشن، از حال احوال مهاجران با خبر باشن.
دوستان عزیز، برنامه گپی آزاد روز 19 می در وبسایت رادیو آزادی و در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. رو میارم به موضوع دیگر. یک سازمانی بین‌المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تو هنوز کسی به جوابگاری کشیده نشد. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های ماه می سال 2022 در خورغ و روشان را از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می دانند. همکارم خرامان بخوزاده در برای این حادثه ها با کیترین پاتس محرری مجله دیپلمات صحبت داشت و پرچه از آن را همراه می بینه.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
به نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت های سازمان و دولت های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می گیرد؟
جوابی ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می دهند. تاجیکستان نمی خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می کند که دلش می خواهد.
به فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تأثیر گذار شد؟
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمه، جیان یا دوست و همسایه‌شان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذشته است، همین ناباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ می گوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت را بیان می کند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود.
بینندگان عزیز، صحبت کامل با کیترین پاتس با زودی در وبسایت رادیو زودی گذاشته می شود. برنامه را ادامه می دهیم. بر پایه قانون نوی دعوت به ارتش اوکراین که 18 می به حکم اجرا می درآید، شهروندان این کشور باید خود را از نو در کمیسریت های حربی ثبت کنند. هدف از این اقدام فراهم آوردن امکان سفربری مردم بیشتر به قشون اوکراین بوده است. اما 2 مرد اوکراینی که همراه با اهل اویله هایشان در چخه به سر می برند، نقشه ندارند که برای حمایت از وطن به اوکراین برگردند. تفصیلات در گزارشی همکارم سرانگیزی نوروز شاه.
این مرد 44 ساله که 3 فرزند دارد با اهل اویلاش در عرفه تجاوز روسیه به خاک اوکراین به پراگ پایتخت چخیه کوچ بسته است. بر پایه قانون نوی سفربری به ارتش اوکراین او به مانند دیگر مردان سینی خدمت عسکری باید در کمیساریت های حربی از نو نامش را ثبت کند.
Кожен, хто виїхав чи перед самою війною,
ба фікрам хар фарде, ки дар хориҷ аст, руи арзишҳои ахлоқӣ по гузоштааст. Ман ҳам наметавонам худро мутмаин кунам, ки арзиши ахлоқӣ аз ҳар чизи дигар муҳимтар аст.
Не змогла себе переконати, що все ж таки моральна цінність є важливіша.
Постріл!
در مقابل پیشرفت نیروهای تجاوزگری روسیه، ارتش اوکراین با کمبود جدی سرباز مواجه شده، با قبول قانون نوی سفربری به ارتش یا خود موبیلیزاسیه تصمیم دارد شماره نظامیان را افزایش دهد. با آغاز تجاوز روسیه در سال 2022 اوکراین برای مردان سین خدمت عسکری سفر به خارج کشور را منع کرد. هم صحبت رادیوی آزادی که نخست نامش آشکار شود میگوید:
چمو تی نه پرییدیش یا نه.
وقتی از من میپرسن که چرا برنمیگردی، من جواب ندارم. از نقطه نظر آنها، شخصانی که در دوره جنگ از اوکراین بیرون شدند و یا مثل من پیش از تجاوز خاک کشور را ترک کردند، ترسانچک به شمار میروند.
تو ویخاف повне право.
به قول این مرد، اوکراین وطنش است، اما اگر او به وطن برگردد، بودوباش او و اویلاش در پراگ در هم و بر هم خواهد شد. او میگوید سعی دارد از خارج به وطن کمک رساند. در عین زمان حاضر نیست پسرش را که به همین زودی ها 19 ساله می شود به جنگ فرستد. طبق آمار حکومت چخ در این کشور نزدیک به 94 هزار مرد اوکراینی سین خدمت عسکری پناهندگی موقتی کسب کردند. دو سال پیش اسنای تجاوز روسیه، داوید کالینیچنکا اویلاش را از روسیه به نزدش به شهر پراگ کوچاند.
Всі ми чекаємо, коли закінчиться війна. І я
мо منتظر ختم جنگ هستیم. من هم میخواهم به خانه برگردم، اما چیزی گرانتر از آیله وجود ندارد. آیله این وطنی ماست، وطنی خردی ما. من برای کفالت نیکو احوالی آیله ام هر کاری امکان پذیر را میکنم.
نیچو سیمیا це є твоя країна.
اوکراین تصمیم گرفته است تا ثبت نام دوباره خدمات کنسولی برای مردان مقیم کشورهای خارجی را منع کند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا میگوید اقامت در خارج شخص را از اجرای وظیفه‌هایش در وطن آزاد نمی‌کند. اما کالینیچنکا در این باره فکر دیگر دارد.
راستی اگر مهلت استفاده شناسنامه اوکراینی من خاتمه یابد، من شاید شناسنامه کشور دیگر را درخواست کنم. من هیچ ضرورت نمی بینم که به کشوری برگردم که به من نیاز ندارد.
هر دو قهرمان این گزارش میگویند با اوکراین فقط بعد ختم جنگ برمیگردند. حکومت چخ میگوید پشتیبانی از پناهندگان اوکراینی را قطع نخواهد کرد، ولی شهروندان این کشور باید عهده‌داری هایشان را در نزد کشورشان اجرا کنند. حکومت اوکراین اصرار می‌ورزد که صرف نظر از کمبود مردان و زنان سین خدمت عسکری، از متفقانش طلب نکرده است که اوکراینی های سین خدمت عسکری را به وطنشان برگردانند.
و رئیس سابق دادگاه نویه 5 با گرفتن تقریبا 129 هزار سومان پورا متهم می شود. در این باره ریاست تفتیشاتی اگنتی ضد فساد تاجیکستان خبر داده است. در رفتی تفتیش پیشکی پرونده جنایتی معین کرده شد که عبدالرحمن زاده بختیار همچون شخصی منصبدار دولتی در دوره فعالیت کاریش ضمن بررسی پرونده ها با مقصد به دست آوردن فایده مفت پورا گرفته است. او قبلا برای پس زدن شأن و اعتبار دادرسی از وظیفه آزاد شده بود. نسبت این دادرسی سابق چوره پیشگیری در نمودی به حبس گرفتن تطبیق کردیده است. دوستان، در همین جا برنامه را خلاصه میکنیم. تشکر که ما را تماشا کردید. در وبسایت ozodi.org و صفحه های رادیو ozodi در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوی ما را پیگیری کنید. در دو روز آینده برای شما استراحت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باها
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادگاه ناحیه بسمنی مسکو روز 17 می مهلت حبس اسرائیل اسلاموی 62 ساله و پسرانش امینجان و دلاور را که در پیوند به حادثه کروکوس دستگیر شدند تا 22 آوگوست دراز کرد. این قرار نسبت به شهروند قرغزستان علیشیر قاسموف صادر شد. مقامات روسیه میگویند امینجان اسلاموف 33 ساله صاحب آخرین ماشین است که در حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی استفاده شده است. به نقل آنها ماشین را به گمانبران حمله برادری او دلاور اسلاموف 24 ساله فروخته است. کمیته تفتیشاتی روسیه به این باور است که این افراد در حمله تالار موسیقی نقش داشتند و گویا آنها را گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین در ماه‌های ینور و مارت امسال جلب کرده است. به اطلاع یافته رادیو آزادی، خواهر فریدون شمس‌الدین یکی از گمانبران دیگر حمله همسر امینجان اسلاموف است. پدر و پسران اسلاموف‌ها گفتند گناه ندارند و در آخر ماه مارت از دادگاه خواسته بودند که قرارش را درباره حبس آنها بازبینی کند، اما رد شد. علیشیر قاسموف 32 ساله در کراسنگورسک میزیست. مقامات روسیه میگویند او به یکی از متهمان حمله به کروکوس فریدون شمس‌الدین از تاجیکستان منزلی را به اجاره داده بود. مادرش باور دارد که او بیگناه است. امریکا برای مساعدت در خرید و فروش سلاح میان روسیه و کره شمالی بر ضد دو شهروند روسیه و سه شرکت روسی تحریم جاری کرد. به اطلاع وزارت مالی امریکا، صاحب شرکت رافارت رافائل گازاریان و مالک شرکت تکنولوژی الکسی بودنف بر روی خط تحریم شده ها داخل شدند. وزارت مالی امریکا در شرح قرار خود گفته است گازاریان با شهروند اسلوواکیا اشوت میکریتیچف که ماه مارت سال گذشته برای کوشش مساعدت در خرید و فروش سلاح میان روسیه و کره شمالی مورد تحریم قرار گرفته بود همکاری میکرد. گازاریان دوامی سال 2023 با شهروند اسلوواکیا همکاری کرده برای دسترس کردن سلاح به تاجران کره شمالی از شرکت ترانس کپیتال استفاده کرده است. بودنف در انتقال دستگاه های مخابراتی نظامی که احتمال در کره شمالی استحصال شدند به روسیه کمک کرده است. محققان ACCRP، مرکزی پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در دایره طرح دبی انلاکت، سندهایی را درباره اموال علیشیر قادیروف، پسر دادستان کل پیشین ازبکستان رشید قادیروف در شهر دبی آشکار کردند. بر اساس سندهای آشکار شده، قادیروف خردی در دبی با مبلغ نزدیک به 8 میلیون دلار آمریکایی اموال غیر منقول داشته است. پسر سابق دادستان کل پیشین ازبکستان در مرکز تجاری مارینا پلازا دبی 4 کارگاه داشته است که هر یکی آنها از 1.9 تا 2.1 میلیون دلار ارزش داشتند. مقامات ازبکستان قادیروف خردی را سال 2018 با گمان تمجعی و تقلبکاری تحت پیگرد قانونی قرار داده بود. با آگاهی وزارت کارهای داخلی ازبکستان او تخمیناً یک روز پیش از بازداشت پدرش به دبی فرار کرده است. رشید قادیروف 22 فوریه سال 2018 بازداشت و با جرم پارگیری، تقلب، فرار از پرداخت انداز، دخالت به جریان تفتیشات و پولشویی 15 سال زندانی شده است. ارتش اوکراین روز 17 می گفت نیروهای دفاع هوایی این کشور شب گذشته 20 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را سرنگون کردند. با اطلاع منبع این بی‌سرنشین ها را در ولایت خارکوف، پولتاوا، وینیتسا، ادسا و نیکولایف زدند. درباره تلفات جانی گزارش نیست. اوله سنهوبوف، والی خارکوف، گفت در این منطقه 5 هواپیمای بی‌سرنشین را نابود کردند. با اطلاع او باقی مانده های هواپیمای بی‌سرنشین در یکی از ناحیه های این منطقه سبب سوختار شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حاضر نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 8 می از طرح الهه‌ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه شد. یکی از الهه‌ها معنی ایدگردک کودکان است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی طرح در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک به نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. من ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیوی آزادی مخالفت خود را به من ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همی تاجیکا دی داریم عید قربان و رمضان. برای همه ای جد چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگه اش نداره که در سخون کنه دیگه چی کنه. نکن گودکو با یکم دخالت ندارن، محرکه کنی یک طرف نکیم همه دخالتی که با گودکو ایدگر رگ میکنن یه روز پیشکیل وصوشو نمیپشن شاید درست خواه نمیرن. یه باید ما یه چیزی گودکو نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی گودکو های مقصد ای ایدگردک هم همه خیمند کنی باید تا گودکا می برویم و گودکا همه قروز های نگو میکنن از ماه سال میوه که اجداد کنیم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدیل نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی گودکا اینه که خیلی با برای همی یک مثال تعلیم تربیه مثال یک وای چی دیگر را داری خودداری کردن در کرده از سلام میشد و آنها برای همین همی مثال نباشه با خوبتر را دار.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این کردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است کودکا با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را میزنن، تبریک میگن و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت میکنن.
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویش و تبار می روند.
مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته یا ACCRP معلوم کرده است که با کمیش 10 منصبدار پیشین افغانستان و نزدیکان آنها در دبی صاحب دفتر و خانه های مجلل هستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. تحقیق دبی انلاکت روز 14 می امسال نشر شد. این رویخط نام حسین فهیم، ادیب فهیم، احمد ولی مسعود، اسدالله خالد، امیرزا سنگین، عتیق‌الله بریالی، کمالدین نبیزاده، این رحمان رحمانی، اجمل رحمانی، راشید پوپل و سعید اسماعیل امیری را در بر می‌گیرد. مؤلفان گفتند حسین فهیم برادر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون پیشین حامد کرزی، صاحب یک خانه با هاشمت با ارزش بیش از 8 میلیون و 500 هزار دلار و یک دفتر با ارزش نزدیک به 300 هزار دلار در دبی هست. پسر مارشال فهیم با نام ادیب فهیم صاحب 4 خانه بوده است. یک خانه کلان مجلل با ارزش 1 میلیون و 400 هزار دلار و 3 خانه در بناهای بلند آشیانه که دو تای آن بیش از 800 هزار دلار و یکی تقریبا 500 هزار دلار آمریکایی است. بر اساس همین گزارش احمد ولی مسعود داوطلب پیشین کرسی پرزیدنت در افغانستان صاحب یک خانه با ارزش بیش از 1 میلیون و 850 هزار دلار در دبی بوده است. امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان در سالهای 2004 تا 2014 صاحب دو خانه با ارزش بیش از 390 هزار دلاری در دبی است. گزارش افزود از اسدالله خالد وزیر دفاع و رهبر پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان صاحب یک خانه کلان مجلل با ارزش نزدیک به 6 میلیون دلار آمریکایی و عتیق‌الله بریالی رئیس کمیسیون خلع سلاح و مدت معاون وزیر دفاع صاحب یک منزل با ارزش بیش از 731 هزار دلار آمریکایی هستند. در ادامه آمده است که کمال‌الدین نبی‌زاده یک تاجر افغان و سفیر پیشین افغانستان در روسیه مالک یک خانه با ارزش بیش از 258 هزار دلار آمریکایی خوانده شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته راشید پوپل پسر عمک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مدیر یک شرکت امنیتی در زمان حکومت پیشین آن کشور مالک یک خانه کلان مجلل با ارزش نزدیک به 4 میلیون دلار در دبی است. گزارش می افزاید میر رحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان افغانستان و پسرش اجمل رحمانی مالک 4 جایداد با ارزش حدود 5 میلیون دلار می باشند. با شمول یک خانه کلان مجلل، یک دفتر و 2 منزل که یکی از آن در برج خلیفه جایگیر است. ACCRP همچنین افزوده است سعید اسماعیل امیری شهروند امریکا و از نزدیکان یک مقام پیشین نظام جمهوری بنابر نقش در سوء استفاده مالی بیش از $100 میلیون و ساختکاری اسناد صاحب یک خانه تابستانه به ارزش بیش از $1,631 در دبی است. رادیوی آزادی تلاش کرد و بعضی از این افراد صحبت کند و نظرشان را در این باره دریافت نماید، اما موفق نشد. در گزارش ACCRP آمده است این طرح به هر فردی که نامشان در گزارش ذکر شده است نامه فرستاد تا در رابطه با ادعای وارد شده نظرشان را بیان کنند، اما پاسخ نگرفتند. این در حالی است که اخیراً ACCRP در گزارش‌های جداگانه نوشت میررحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان و پسرش اجمل رحمانی حدود $15 میلیون از کمک‌های آمریکا را به خرید بناهای بلندآشیانه، مجموعه استراحتی و خانه‌های بزرگ مجلل در دبی سرمایه گذاری کردند. این دو تن در آخر سال گذشته از طرف آمریکا با اتهام از خود کردن پول دولت و سوء استفاده مالی $1,000,000 از یاری‌های آمریکا برای افغانستان مورد تحریم قرار گرفتند، اما آنها در آن زمان این اتهام را رد کرده بودند. پس از سقوط دوره اول حکومت طالبان در سال 2001، آمریکا $1,000,000,000 برای بازسازی به افغانستان یاری کرد که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از قراردادهای آمریکا و مقام‌های پیشین افغانستان به سوء استفاده مالی و از خود کردن این پول‌ها متهمند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بعد قبول قانون اگنت خارجی در گرجستان، این کشور را موج نو اعتراض ها فرا گرفت. در این باره گزارش من خیرمان با قزادم. قبول شدن قانون اگنت خارجی در پارلمان گرجستان هم پیش راه اعتراض های خیابانی در تفلیس را گرفته نتوانست. ناراضیان آن را روی بردار قانون هم نام روسیه می نامند. با قبول قانون حزب حاکم پای فشاری کرد و هشدارهای غرب و بروسل را نادیده گرفت که گفتند روابط با غرب و اجرای نقشه های نزدیک شوی گرجستان با اروپا مشکل تر می شود. صدها اعتراضگر با نقاب ضد گاز در کوچه های تفلیس راهپیمایی کرده است. قبول قانون بحث برانگیز اگنت خارجی اعتراض می کنند. یک اعتراضگر با نام لوان تودریا می گوید:
We are going to fight for our future. This law is
ما برای آینده خود مبارزه میبریم. قانون رو به روسیه است و روی ما رو به اروپا میبندد. ما تا آخر مبارزه میبریم.
And we are going to fight till the end.
قانون میگوید اگر بیش از 20% مبلغ کار سازمان جمعیتی از خارجه باشد، آن باید چون تشکیلات زیر نفوذ خارجی ثبت شود. حکومت میگوید از تاثیر خارجی پیشگیری میشود. منقدان میگویند قانون مثل روسیه آزادی بیان را سرکوب میکند. بیش از یک ماه است گرجستان با 13.7 میلیون اهالیش شاهد عظیمترین اعتراض ها شده است. جیم اوبراین مشاور وزارت کارهای خارجی آمریکا میگوید:
If the law goes forward without conforming to EU norms,
اگر قانون معیارهای اتحاد اروپا را پیش پا زده و مضمون و حمله های لفظی به آمریکا و شریکان دیگر دوام کند، رابطه ها با خطر روبرو می شوند.
I think the relationship is at risk.
مقامات در گرجستان در چند روز ده ها نفر را بازداشت کردند. ساندرا شوتادزه یک اعتراضگر در مرکز تفلیس می گوید:
Purpose and aim is only one. We don't want to go back to SSSR.
خواست و مقصد ما فقط یک چیز است. ما به SSSR برگشتن نیستیم. همین است که اینجا هم دانشجو، هم یک سال خورده و هم جوانان رو میبینید. همه همینجاست. ما برای یک مقصد مبارزه میبریم. این حکومت رو هم نمیخوایم چون رو به روسیه است.
This government, this pro-Russian government, we don't want them.
گرجستان توانسته است در سیاست خارجی یک موازنت استراتژی را حفظ کرده با غرب برای رسیدن به آرمان های اروپایی کار کند و هم گرمی مناسبات با مسکو را نگاه دارد. طرح قانون اگنتی خارجی به دفتر پرزیدنت سلام زورابیشویلی رسیده است و او هشدار داد که آن را ویتو میکند، ولی اکثریت حزب حاکم ارزوی گرجی در پارلمان توانی بیکار کردن آن را دارد. زورابیشویلی 14 روز فرصت دارد که نظری خود را به قانون بیان کند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوسیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر دارید؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش فلسطین صادر شد بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌ها هستند و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عامل پیدا شدن چنین اندیشه‌ها و نظریه های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دایش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتوان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند یا مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برقرار کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران توجیک نیست علاقه خلاصه های قبلی خود رو براده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معن ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله
و گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست. شما خب کارشناس حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین با افراد بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهراً اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردن و چون اون کسانی که پیروی واقعاً اشدی و سرسختی اندیشه افراطی هستند اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد با یک نمودی وقار با تکبیر با یک شعارهای خیلی بلند حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستن.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا و اگر هم نقش داشته باشن بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستن، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان و ترکیه،
بله افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صرف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صرف دایش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله متاسفانه ما این نمار رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگرن، بیشتر با عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتژ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست، یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است. و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا دویش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه های بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک آنها دیگر بود. ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا با قیمانده های دویش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام دویش پیوستن ولی اصولا دویشی نیستن، مثل این دویش خراسان که اصلا اون دویشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستن، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد رو در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی، بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی، بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد، یا که عامل های دیگر سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشویق ندارند، و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزای سیمتات سیاسی گفتید، درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از نو گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روند بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم، ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلام سیاسی در ما رسمی بود، ما علاکه قریب 10,000 دایشی داشتیم. برای افراطی‌ها همه چیز گنجیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراد شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند. و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادند. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک گمان برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن، شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظر رسن، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی از تطبیق میکند. آف چند باره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این ها، از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست، ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان می توجه، این هم دستورد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگروی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلند رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبه بندی کنیم چه کارهایی باید انجام شود که این روند یا از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیر های موثر
ببینید
به عنوان یک کارشناس.
من ببینید بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اختراع کنیم، بعضی از اون سرونه هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها با مثل ایجاد مثلا جوه کوری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکنند و تا اندازه راه اندازش هستند، ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت
نراتیو ها هستند، بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است، این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم، خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معرکه رسمی صورت میگیرد، ما مردم جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم، خب همه با این روزی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار رو از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست رو دستگیر کرد، نمیتونه از روی پرینسپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروندی کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
ده خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه تو نپرسی مده خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه
از جبر و زمان است بسرش، دخترک میره عدیل با پدرش، دخترک میره عدیل با پدرش، جام زیبا از دلو میکردش، میشوم صدقه بروی مال سرش، میشوم صدقه بروی مال سرش، ساخورا کرده بسر دختر خواب، منو جیدن به سوی تو تکا، منو جیدن به سوی تو تکا، دستکای شکر ریش شده، به خدا کشته مرا مجگان سیا، به خدا کشته مرا.
سلام بینندگان عزیز، امروز 17 می است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی را تماشا دارید که همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. از جمله این موضوع ها را مطرح می کنیم. در روسیه بازداشت مهاجران و شرکت های تنظیم کننده حجت های شهروندان خارجی اوج گرفته است. دومین سالگرد نارامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان، حامیان حقوق میگویند تا هنوز مسئولان سرکوبی جوانان بدخشانی به جوابگاری کشیده نشدند. و قانون نوی سفربری به ارتش اوکراین، پناهجویان میگویند وطنشان را دوست میدارند ولی برگشتنی نیستند.
با فکرم هر فردی که در خارج است روی ارزش های اخلاقی پا گذاشته است.
در رابطه به حمله به تالار کروکوس مسکو باز 5 کسی دیگر را دستگیر کردند. با نوشته تلگرام کانال بازا، همه آنها زاده تاجیکستان بوده، از سازمان تروریستی ولایت خراسان پیروی میکردند. به گفته این منبع، نسبت بازداشت شده ها بر اساس چند ماده تشکیل فعالیت سازمان تروریستی، سوی قصد به حمله تروریستی، غیر قانونی به دست آوردن سلاح و غیر قانونی تیار کردن ماده های ترکنده پرونده جنایتی گشودند. دیروز و امروز دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو مهلت حبس 11 زاده تاجیکستان را که به حمله مرگبار به کروکوس گمان زده هستند 3 ماه دیگر دراز کرد. مهاجران توجیک میگویند بعد از حمله سنجش و بازداشت و اخراج افزوده مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. در سراسر روسیه بازداشت های عمومی مهاجران جریان دارد. ادامه در گزارش کیومرسیتا.
در شهر سنت پترزبورگ 18 نفری را بازداشت کردند که با راه های تقلبی به قانونی گردانی بود و باش زیاده از 7000 خارجی کمک کردند. در این باره نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه ایرینا والک خبر داد. بازداشت ها همزمان در منطقه های گوناگون سنت پترزبورگ صورت گرفتند. پلیس روسیه میگوید که به این گروه متشکل 18 شهروند روسیه و چندی از دولت های همسایه شاملند. گمانبران 3 نهاد حقوقی میانه‌رو را تأسیس داده، به واسطه آنها مهاجران را ثبت نام قلبکی کرده و برای دریافت پتنت کمک نمودند. به گفته پلیس، شخصانی بازداشت شده اکثرا مهاجران را در سراغه های ساکنان سنت پترزبورگ نام نویس می کردند که صحیفه هایشان در وبسایت خدمات دولتی رخنه شدند. صاحبان خانه حتی خبر نداشتند که کسی از نام آنها شخصانی ناشناس را در قید خانهشان گذاشته است. در مجموع نیروهای امنیتی 10 چنین صحیفه را آشکار کردند. اعضای گروه برای خدمت های خود از 27 تا 35000 روبل می گرفتند. مقامات حفظ حقوق روسیه گفتند که هر کدام آنها می توانستند با این راه ماه تا 1,000,000 روبل درآمد گیرند. عملیات ضد مهاجران در تمام منطقه های روسیه شدت گرفته است. نیروهای امنیتی ولایت کالینینگراد به تفتیش همه رانندگان مهاجر سر کردند. آنها همچنین نقلیات جمعیتی را منع کرده مسافرانی را که چهره غیر اسلاویانی دارند تفتیش می کنند. بعد از سنجش حجت ها بعضی از آنها به شعبه پلیس برده شدند. در عموم دادگاه از بازداشت شده ها تقریبا 400,000 روبل جریمه ستانده قرار اخراج 10 نفر را برآورده است. در پوشکینا نیروهای امنیتی در انبار شرکت آزان ریدی گسترده انجام دادند. مقامات ولایت مسکو قصد دارند که 115 مهاجر را از روسیه بیرانند. در این باره از سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در این ولایت خبر دادند. در این رید بجز از پلیس، نیروهای گارد روسیه، افسران خدمات فدرالی امنیت و اعضای حرکت ملتگرایانه جمعیت روسیه شرکت داشتند. حالا نیروهای امنیتی روسیه شخصیت کارفرمایی را معین می‌کنند که به گفته آنها مهاجران غیر قانونی را به کار جلب کرده است.
مأموریت شرکت آزان برگزاری تفتیش‌ها را تصدیق کرد، اما گفت که کسی بازداشت نشده است.
بینندگان ارجمند، در این فرصت برنامه پوره از نشر گپ آزاد رو میبینیم که این هفته در آن اویدی برکناری رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و سرنوشت حزب دیگر صحبت شد. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از مصاحبونش پرسید که چی باید کرد تا در تاجیکستان حزب سیاسی مستقل وجود داشته باشند و گوناگون اندیشی رواج یابد.
وابسته به اراده یک نفر پارلمان تشکل می‌یابد، این باعثی باز هم دوروتر گردیدن حزب معلوم و قشاق‌تر شدن حزب دیگر می‌شود و این غلط است.
تیمور توشف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
زیاد حزب‌های سیاسی هستند، زیاد باید به مردم رو بخرن، از حال احوال مردم با خبر باشن، از حال احوال مهاجران با خبر باشم.
دوستان عزیز، برنامه گپی آزاد روز 19 می در وبسایت رادیو آزادی و در همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. رو میارم به موضوع دیگر. یک سازمانی بین‌المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تو هنوز کسی به جوابگاری کشیده نشد. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های ماه می سال 2022 در خورغ و روشان را از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می دانند. همکارم خیرمان بخوزاده در برای این حادثه ها با کیترین پاتس محرری مجله دیپلمات صحبت داشت و پرچه از آن را همراه میبینیم.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
به نظر من هیچ تغییرات بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت های سازمان و دولت های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می گیرد؟
جوابی ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می دهند. تاجیکستان نمی خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفری گزارشگران ویژه، نامه های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می کند که دلش می خواهد.
به فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تأثیر گذار شد؟
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمه، جیان یا دوست و همسایه‌شان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ می گوید، چرا من باور کنم که درباره شماره GDE حقیقت رو بیان میکند، همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود.
برندگان عزیز، صحبت کامل با کیترین پاتس با زودی در وبسایت رادیو زودی گذاشته می شود. برنامه را ادامه می دهیم. بر پایه قانون نوی دعوت به ارتش اوکراین که 18 مای به حکم اجرا می درآید، شهروندان این کشور باید خود را از نو در کمیسریت های حربی ثبت کنند. هدف از این اقدام فراهم آوردن امکان سفربری مردم بیشتر به قشون اوکراین بوده است. اما دو مرد اوکراینی که همراه با اهل اویله هایشان در چخه به سر می برند، نقشه ندارند که برای حمایت از وطن به اوکراین برگردند. تفصیلات در گزارشی همکارم سرانگیزی نوروزشا.
این مرد 44 ساله که 3 فرزند دارد با اهل اویلاش در عرفه تجاوز روسیه به خاک اوکراین به پراگا پایتخت چخیه کوچ بسته است. بر پایه قانون نوی سفربری به ارتش اوکراین او به مانند دیگر مردان سینی خدمت عسکری باید در کمیساریت های حربی از نو نامش را ثبت کند.
کوژن хто виїхав чи перед самою війною
با فکرم هر فردی که در خارج است روی ارزش‌های اخلاقی پا گذاشته است. من هم نمیتوانم خود را مطمئن کنم که ارزش اخلاقی از هر چیز دیگر مهمتر است.
نزмогла себе переконати, що все ж таки моральна цінність є важливіша.
در مقابل پیشرفت نیروهای تجاوزگری روسیه، ارتش اوکراین با کمبود جدی سرباز مواجه شده، با قبول قانون نوی سفربری به ارتش یا خود موبیلیزاسیه تصمیم دارد شماره نظامیان را افزایش دهد. با آغاز تجاوز روسیه در سال 2022 اوکراین برای مردان سین خدمت عسکری سفر به خارج کشور را منع کرد. هم صحبت رادیوی آزادی که نخست نامش آشکار شود میگوید:
چمو تی نه پرییدیش یا نه.
وقتی از من میپرسن که چرا برنمیگردی، من جواب ندارم. از نقطه نظر آنها، شخصانی که در دوره جنگ از اوکراین بیرون شدند و یا مثل من پیش از تجاوز خاک کشور را ترک کردند، ترسانچک به شمار میروند.
تو ویخاف повне право.
با قبل این مرد اوکراین وطنش است، اما اگر او به وطن برگردد، بودوباش او و اویلاش در پراگ در هم و بر هم خواهد شد. او میگوید سعی دارد از خارج به وطن کمک رساند. در عین زمان حاضر نیست پسرش را که به همین زودی ها 19 ساله می شود به جنگ فرستد. طبق آمار حکومت چخ در این کشور نزدیک به 94,000 مرد اوکراینی سین خدمت عسکری پناهندگی موقتی کسب کردند. دو سال پیش اسنای تجاوز روسیه، داوید کالینیچنکا اویله اش را از روسیه به نزدش به شهر پراگا کوچاند.
Всі ми чекаємо, коли закінчиться війна. І я
ما منتظر ختم جنگ هستیم. من هم میخواهم به خانه برگردم، اما چیزی گرانتر از آیله وجود ندارد. آیله این وطنی ماست، وطنی خوردی ما. من برای کفالت نیکو احوالی آیله هم هر کاری امکان پذیر را میکنم.
نیچوگو. سیمیا це є твоя країна.
اوکراین تصمیم گرفته است تا ثبت نام دوباره خدمات کنسولی برای مردان مقیم کشورهای خارجی را منع کند. وزیر کارهای خارجی اوکراین دمیترو کولیبا میگوید اقامت در خارج شخص را از اجرای وظیفه‌هایش در وطن آزاد نمی‌کند. اما کالینیچنکا در این باره فکر دیگر دارد.
راستی اگر مهلت استفاده شناسنامه اوکراینی من خاتمه یابد، من شاید شناسنامه کشور دیگر را درخواست کنم. من هیچ ضرورت نمی بینم که به کشوری برگردم که به من نیاز ندارد.
هر دو قهرمان این گزارش میگویند با اوکراین فقط بعد ختم جنگ برمیگردند. حکومت چخ میگوید پشتیبانی از پناهندگان اوکراینی را قطع نخواهد کرد، ولی شهروندان این کشور باید عهده‌داری هایشان را در نزد کشورشان اجرا کنند. حکومت اوکراین اصرار می‌ورزد که صرف نظر از کمبود مردان و زنان سین خدمت عسکری، از متفقانش طلب نکرده است که اوکراینی های سین خدمت عسکری را به وطنشان برگردانند.
و رئیس سابق دادگاه نویه 5 با گرفتن تقریبا 129 هزار سومان پورا متهم می شود. در این باره ریاست تفتیشاتی اگنتی ضد فساد تاجیکستان خبر داده است. در رفتی تفتیش پیشکی پرونده جنایتی معین کرده شد که عبدالرحمن زاده بختیار همچون شخصی منصبداری دولتی در دوره فعالیت کاریش ضمن بررسی پرونده ها با مقصد به دست آوردن فایده مفت پورا گرفته است. او قبلا برای پس زدن شان و اعتبار دادرسی از وظیفه آزاد شده بود. نسبت این دادرسی سابق چوره پیشگیری در نمودی به حبس گرفتن تطبیق کردیده است. دوستان در همین جا برنامه را خلاصه میکنیم. تشکر که ما را تماشا کردید. در وبسایت ozodi.org و صفحه های رادیو ozodi در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نو ما را پیگیری کنید. در دو روز آینده برای شما استراحت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
سبب نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادگاه ناحیه بسمنی مسکو روز 17 می مهلت حبس اسرائیل اسلاموی 62 ساله و پسرانش امینجان و دلاور را که در پیوند به حادثه کراکوس دستگیر شدند تا 22 آوگوست دراز کرد. این قرار نسبت به شهروند قرغیزستان علیشیر قاسموف صادر شد. مقامات روسیه میگویند امینجان اسلاموف 33 ساله صاحب آخرین ماشین است که در حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی استفاده شده است. به نقل آنها ماشین را به گمانبران حمله برادر او دلاور اسلاموف 24 ساله فروخته است. کمیته تفتیشاتی روسیه به این باور است که این افراد در حمله تالار موسیقی نقش داشتند و گویا آنها را گمانبر دیگر فریدون شمس‌الدین در ماه‌های ینور و مارس امسال جلب کرده است. به اطلاع یافته رادیو آزادی، خواهر فریدون شمس‌الدین یکی از گمانبران دیگر حمله همسر امینجان اسلاموف است. پدر و پسران اسلاموف‌ها گفتند گناه ندارند و در آخر ماه مارس از دادگاه خواسته بودند که قرارش را در باره حبس آنها بازبینی کند، اما رد شد. علیشیر قاسموف 32 ساله در کراسنگورسک میزیست. مقامات روسیه میگویند او به یکی از متهمان حمله به کراکوس فریدون شمس‌الدین از تاجیکستان منزلی را به اجاره داده بود. مادرش باور دارد که او بی‌گناه است. آمریکا برای مساعدت در خرید و فروش سلاح میان روسیه و کره شمالی بر ضد دو شهروند روسیه و سه شرکت روسی تحریم جاری کرد. به اطلاع وزارت مالی آمریکا، صاحب شرکت رافارت رافائل گازاریان و مالک شرکت تکنولوژی الکسی بودنف بر روی خط تحریم شده ها داخل شدند. وزارت مالی آمریکا در شرح قرار خود گفته است گازاریان با شهروند اسلوواکیا آشوت میکریتیچف که ماه مارس سال گذشته برای کوشش مساعدت در خرید و فروش سلاح میان روسیه و کره شمالی مورد تحریم قرار گرفته بود همکاری میکرد. گازاریان دوامی سال 2023 با شهروند اسلوواکیا همکاری کرده برای دسترس کردن سلاح به تاجران کره شمالی از شرکت ترانس کپیتال استفاده کرده است. بودنف در انتقال دستگاه های مخابراتی نظامی که احتمال در کره شمالی استحصال شدند به روسیه کمک کرده است. محققان ACCRP، مرکزی پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته در دایره طرح دبی انلاکت، سندهایی را درباره اموال علیشیر قادیروف، پسر دادستان کل پیشین ازبکستان رشید قادیروف در شهر دبی آشکار کردند. بر اساس سندهای آشکار شده، قادیروف خردی در دبی با مبلغ نزدیک به 8 میلیون دلار آمریکایی اموال غیر منقول داشته است. پسر سابق دادستان کل پیشین ازبکستان در مرکز تجاری مارینا پلازا دبی 4 کارگاه داشته است که هر یکی آنها از 1.9 تا 2.1 میلیون دلار ارزش داشتند. مقامات ازبکستان قادیروف خردی را سال 2018 با گمان تمجعی و تقلبکاری تحت پیگرد قانونی قرار داده بود. با آگاهی وزارت کارهای داخلی ازبکستان او تخمیناً یک روز پیش از بازداشت پدرش به دبی فرار کرده است. رشید قادیروف 22 فوریه سال 2018 بازداشت و با جرم پارگیری تقلب فرار از پرداخت انداز دخالت به جریان تفتیشات و پولشویی 15 سال زندانی شده است. ارتش اوکراین روز 17 می گفت نیروهای دفاع هوایی این کشور شب گذشته 20 هواپیمای بی سرنشین روسیه را سرنگون کردند. به اطلاع منبع این بی سرنشین ها را در ولایت خارکوف، پولتاوا، وینیتسا، ادسا و نیکولایف زدند. درباره تلفات جانی گزارش نیست. اوله سنهوبوف والی خارکوف گفت در این منطقه 5 هواپیمای بی سرنشین را نابود کردند. با اطلاع او باقی مانده های هواپیمای بی سرنشین در یکی از ناحیه های این منطقه سبب سوختار شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حاضر نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 8 می از طرح الهه‌ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه شد. یکی از الهه‌ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی تر در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک به نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیوی آزادی مخالفت خود را با منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همی تاجیکا دی داریم عید قربان و رمضان، برای همی عیاجت چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگه نداره که در سخن کنه دیگه چی کنه. نکن کودکا به یگان دخالت ندارن، معرکه کنی یک طرف نکیم همی دخالتی که با کودکا ایدگردک میکنن یا روز پیشکل وسوسه نمی پوشن، شاید درست خون نمیره. ای باید ما ای چیزی کودکا نره نگیریم.
ایدگردک یک شودی یا خرسندی کودکا، مقصد ای ایدگردک همه خیمند کنی باید تا گودک ها می برویم و گودک ها همه قروز های نگاه میکنن از ماه سال میوه که اجداد کنیم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی گودک های نکیم خیلی با برای همی یک مثل تعلیم تربیه مثل یک وای چی دیگر را داری خودداری کردن در کرا از سلام میشد و آنها برای همین همی مثل نباشه با خوبتر را.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت همین کردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است کودک ها با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را میزنن، تبریک میگن و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت میکنن.
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبر گذشتگان و عیادت خشوتبار می روند. با میری تو مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته یا OCCRP معلوم کرده است که با کمیش 10 منصبدار پیشین افغانستان و نزدیکان آنها در دبی صاحب دفتر و خانه‌های مجلل هستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. تحقیق دبی انلاکت روز 14 می امسال نشر شد. این رویخط نام حسین فهیم، ادیب فهیم، احمد ولی مسعود، اسدالله خالد، امیرزای سنگین، عتیق‌الله بریالی، کمالدین نبیزاده، این رحمان رحمانی، اجمل رحمانی، راشید پوپل و سعید اسماعیل امیری را در بر می‌گیرد. مؤلفان گفتند حسین فهیم برادر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون پیشین حامد کرزی، صاحب یک خانه با هاشمت با ارزش بیش از 8 میلیون و 500 هزار دلار و یک دفتر با ارزش نزدیک به 300 هزار دلار در دبی هست. پسر مارشال فهیم با نام ادیب فهیم صاحب 4 خانه بوده است. یک خانه کلان مجلل با ارزش 1 میلیون و 400 هزار دلار و 3 خانه در بناهای بلند آشیانه که دو تای آن بیش از 800 هزار دلار و یکی تقریبا 500 هزار دلار آمریکایی است. بر اساس همین گزارش احمد ولی مسعود داوطلب پیشین کرسی پرزیدنت در افغانستان صاحب یک خانه با ارزش بیش از 1 میلیون و 850 هزار دلار در دبی بوده است. امیرزای سنگین وزیر مخابرات افغانستان در سالهای 2004 تا 2014 صاحب دو خانه با ارزش بیش از 390 هزار دلاری در دبی است. گزارش افزود از اسدالله خالد وزیر دفاع و رهبری پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان صاحب یک خانه کلان مجلل با ارزش نزدیک به 6 میلیون دلار آمریکایی و عتیق‌الله بریالی رئیس کمیسیون خلع سلاح و مدت معاون وزیر دفاع صاحب یک منزل با ارزش بیش از 731 هزار دلار آمریکایی هستند. در ادامه آمده است که کمال‌الدین نبی‌زاده یک تاجر افغان و سفیر پیشین افغانستان در روسیه مالک یک خانه با ارزش بیش از 258 هزار دلار آمریکایی خوانده شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش فساد و جنایت های سازمان یافته راشید پوپل پسر عمک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مدیر یک شرکت امنیتی در زمان حکومت پیشین آن کشور مالک یک خانه کلان مجلل با ارزش نزدیک به 4 میلیون دلار در دبی است. گزارش می افزاید میر رحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان افغانستان و پسرش اجمل رحمانی مالک 4 جایداد با ارزش حدود 5 میلیون دلار می باشند. با شمول یک خانه کلان مجلل، یک دفتر و 2 منزل که یکی از آن در برج خ...